بسم الله الحمد العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در تعارض بین حدیث یک و سه و بین حدیث دو بود، در دفع این تعارض وجوه خمسه بل الاکثر گفته شده است، منها ما تقدم من السقوط و رجوع الى الاصول و منها ما تقدم من عدم المعارضه و حمل صحیحه سلیمان که حدیث یک است و صحیحه علی ابن جعفر که حدیث سه است علل استحباب و منها ما عن الوسائل صاحب وسائل رحمت الله تعالی علی می فرمایند حدیث یک و سه اختصاص با عامد دارد، حدیث دو اختصاص به جاهل دارد، فعلیه تعارض برداشته می شود. صحیح سلیمان عامد را میگوید معارض ندارد، صحیح حلبی که حدیث دو هست جاهل را میگوید ایضا معارض ندارد و الازالک اشار به قولهی در جلد نو صفحه 283 هازا محمولون علا عدم تعمد نما مر من عدم وجوب الکفاره علا غیر الامد الا فسید. شاهد این جمع که ما اون را حمل بر عامد بکنیم، حدیث سید دو را حمل بر جاهل بکنیم، روایاتی است که تقدم الکلام در باب هشت از بقیه کفارات حدیث یک و باب 45 حدیث سه و باب 32-31 حدیث یک در رسائلم خوندید که مهم این روایات ایو مرتکب امرم به جهالت فلاشه علیه هست، در رسائلم هست این روایت. قرینه خارجیه که این روایات هست دلالت بر این حمل دارد، یعنی این قرینه به ما میفهماند که حدیث یک و سه حمل بر عامد بشود با اینکه مطلق است، حدیث دو با اینکه مطلق است حمل بر جاهل بشود. این فرمایش کل وجه الاول فی غایت الاشکال است. چرا فی غایت الاشکال است؟ برای اینکه این جمع قرینه ای که ندارد، شاهدی که ندارد، شواهد داخلیه با این جمع سازگار نیست. ملاحظه بفرمایید، در حدیث دو اثبات وجوب توبه می کند، اثبات وجوب توبه در عامد است، جاهل که توبه ندارد. ایوم امرن ارتکب امرم به جهالت فلاشه یعنی توبه هم ندارد، معذور است. چگونه شما می آیید با این که قرین علال خلاف دارید این روایت رو حمله بر جهل می کنید؟ شاهد داخلی، قرینه داخلی نمی گذارد شما این کار را بکنید. کما این که در این حدیث شریف این جمله دارد، من ابتلی بالفسوق، کلمه ابتلا ظهور در فعل عمدی دارد، نمیخواست کاری بکند کرده است. اگر این حدیث به قرینه داخلی یا عامد را میگوید، شما چگونه این روایت میاد حمله بر جاهل میکنید؟ از فعلا ذالک در رسائل و کفایه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی خونده اید، احکام دین مشترک بین عالم و جاهل است، اختصاص با عالم که ندارد. اگر احکام اختصاص با عالم ندارد، اون چی که بر عامد واجب است بر جاهل هم واجب است. نعم اون احکام به دلیل خارجی از جاهل رفع شده است. رفع امتی جهل دارد، رفع دارد، عدم جهل که ندارد. ما جوئله که نیست، فعلیه این حرف صاحب وسائل از دو جهت مخالف با قواعد است. یک، احکام اختصاص به عالم ندارد، عالم و جاهل همه مشترک هست. دو، خلاف ظاهر حدیث است. ملاحظه بفرمایید در صحیحه سلیمان لم یجعل است، نه رفعه. رفعه که نیست، عدم جعل است. کفاره تشریع نشده است للعالم و الجاهل. چگونه صاحب وسائل میفهمد یرفع الوجوب؟ رفع نیست، عدم جهل است. حمل این حدیث شریف بر جاهل معنای اون این است که در حال جهل کفاره مرفوعتون است. حدیث شریف عدم جل را میگوید. چگونه شما میتوانید این روایت را حمل بر جل بکنید، اون روایت را حمل بر عامد بکنید؟ فعلیه برداشته شده. نه خب باشه، حالا تنبیه شد چرا عالم باشه؟ جاهل هم باید تنبیه بشه. جاهل که تنبیه نداره، رفع است. رفع است. اول وجود در وجوه سبعه رسائل همین است. و اگر نبودی که رفع نیست. فرق بین رفع و دفع را فراموش نکنید. یکی از تنبیهات رسائل در حدیث رفع فرق بین رفع و دفع است. حالا اگر رسائل ندارن، مرحوم میرزا دارد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده صاحب الوسائل کل وجه الاول است، بلکه از اف است، برای اینکه قرائن داخلی و قرائن خارجی مانع از این حرف است. و منها ما عن الحدائق است. حدائق جلد 15 صفحه 460 بعد از حرف مرحوم فیض این جمله را دارد: والاقرب حمل روایت المتزمنت للبرقره الا ما ازا عذاف الالفسوق الذي هو الكز خاصتن از سباب کما هو مورده ها. حدائق میگه تاروز بین روایات نیست. صحیحه سلیمان که حدیث یک هست، در موردی است که محرم هم توهین کرده است به کسی و هم دروغ گفته است. حدیث دو در موردی است که محرم فقط دروغ گفته است یا فقط توهین کرده است. بنوانه لحاظه تعارض بین روایات نیست. حدیثی یک میگوید کفاره در موردی است که دوتا باشد، حدیث دو میگوید کفاره در موردی که یکی باشد تعارض نیست. بین هما تعارض نیست. شاهد بر این جمع خود صحیحه سلیمان است، کما هو موردها، مورد صحیحه سلیمان. صحیحه سلیمان را ملاحظه کنید، اول صبر را گفته است، ثانیاً فسوق را گفته است. بر این اساس کل واحد جزء موضوع است. سب مع الکذب کفاره دارد. حدیث دو میگوید سب تنها کفاره ندارد. حدیث دو میگوید کذب تنها کفاره ندارد. فعلیه تعارضی بین حدیث یک و دو و بین حدیث سه و دو نیست، برای اینکه او به وادن این یکی وادی دیگری دارد، اون هر دو را میگوید، این یکی را میگوید. شاهد این جمع خود روایت است، برای اینکه دو تا را گفته است. این فرمایش صاحب هدایق علما تقدیر خلاف ظاهر است، اما احتمال عقلایی هست. اگر قرینه باشد لابسه و علا تقدیر بی اساس است، خیلی حرف ناپخته است. تقدم الکلام در معنای کلمه فسوق در حال احرام، کلمه فسوق معنی لغویش و اصطلاحیش همه مشخصه، فقط فسوق در حال احرام این مورد اختلاف است. تقدم الکلام، جماعتی مثل هداق میگن مراد از این فسوق در آیه کذب است، جماعتی از فقها ها میفرمایند مراد از این آیه کذب و سب است، جماعتی از فقها ها میگویند کذب و سب و مفاخره است. این تقدم الکلام بحثش، تقدم الکلام. این فرمایش صاحب هدایق بر مبنای اول که مراد از فسوق در احرام کذب است، این خوبه، یعنی اگه احتمالی هست که ما بگوییم دو چیز ذکر کرده است، یکی کذب را گفته است، یکی سب را گفته است، هر دو دخالت در وجوب کفاره دارد. خب این حرفی اگه یک کسی زد نمیشه از شهر بیرونش کرد. فقط میتوانید شما بگوید بابا این برای هر کل واحد میگه، شما چرا آمدی اینجورش کردی؟ ظاهر حدیث لکل واحد است. بر این اساس حرف هدایق فلجمله احتمال عقلایی هست، اما خلاف ظاهر روایته، قرینه میخواهد. و لذا کماترا عبارت حدائق را دقت کنید، این کلمه خاصه چی میخواد بگه؟ کلمه خاصه همینا میخواد بگه، میخواد بگه سب با مغایر با فسوق معنا کنید، فسوق را اختصاص به کذب بدید تا این مطلبی که من میگم جا بیفته. خب حالا رو این احتمال خوبه، هر دو ممکنه، کل واحد موضوع حکم باشه، ممکنه هر دو موضوع حکم باشه، این خوب بله، اما قرینه میخواد. چه قرینه دارید بین که هر دو جزء موضوع هست، هر دو یک حکم دارد؟ ظاهر قضیه لکلن بقرتون است. و الا تقدیر آخر، این حرف حدائق بی اساس است. چرا بی اساس است؟ لما ذکرنا در سابق، مخصوصا سیدون الاسداد می فرمایند فسوق اعم از کذب و سب و مفاخره هست. اگر فسوق سه مصداق دارد، اگر سه مصداق دارد، خب مصداق یک و دوش اینجا بیان شده، مصداق سوم چی شد؟ سبا بودین دوتا را یکی کردی، مفاخره را چیکار میکنی؟ اونم میاری جز این قرار میدی، این که روایت که نمیگوید. این ترتیبی که شما یه حدائق میگویید، اگر فسوق اختصاص به کذب ندارد کما و احد الاقوال و هو الحق بنوان الهازا، مفاخره چی شد؟ این دوتا را یکی کردی، مفاخره چی؟ پس ستا را یکی کن، اونم شاهد داری، اونو که شاهد نداری. و خود این حدیث هم همین را میگوید. حدیث شریف را ملاحظه کنید، فسبابه والفسوق بقرتون، سباب احد مصادیق فسوق است. کلمه فسوق ذکر عام بعد الخاص است، و ذکر العام بعد الخاص هم در متول خوندین، هم در قرآن زیاد است، کما اینکه عکسش هم زیاد است. آیه 266 از سوره بقره را ملاحظه بفرمایید، در این آیه مبارکه زیتون ذکر شده، عناب ذکر شده، و من کل ثمرات هم ذکر شده. خب این ذکر الان بعد الخاصه، اصلا علاوه بر این که متعارف است در قرآن هم زیاد است. در سوره نحل آیه 11 را مطالعه کنید، زیتون مثلا ذکر شده، عناب هم ذکر شده، و من کل ثمرات واو ندارد اختلافش با اون آیه، اینم ذکر شده. خب این ثمرات ذکر الان بعد الخاصه دیگه. آیه مبارکه احد مصادیق را فرموده است که سب است، بعدش هم مطلق فسوق را میفرماید، فیه کفارتون فعلیه ما افاده صاحب الحدائق رضوان الله تعالی علیه علا تقدیر خلاف ظاهر است و علا تقدیر بی اساس است. نظریه پنج صاحب مستند در جلد 13 صفحه 290، صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 462 شاید باشد. این دو کتاب از مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیهم نقل می کنند که ایشون فرموده است صحیحه سلیمان در مواردی است که دو مرتبه فسوق آمده باشد، مثلا دو مرتبه دو سب آمده، دو کذب آمده، یک سب آمده، یک کذب آمده، یک مفاخره آمده، یک کذب آمده، اگر این موارد قسم هم در کار بوده است، مثلا هم توهین کرده هم قسم خورده، هم دروغ گفته هم لله و بالله گفته، کل مواردی که فسوق مکرر بوده مع الیمین بوده، اینجا مورد صحیحه سلیمان است که فیه کفارتون است. کل مواردی که فسوق مرتن واحده بوده، کذب فقط بوده، سب فقط بوده، مفاخره فقط بوده، و کل مواردی که مکرر بوده ولیکن یمینی در کار نبوده، توهین کرده قسم نخورده، دروغ گفته قسم نخورده، اینها میگوید مورد صحیحه حلبی است که حدیث دو باشد. فعلیه طریق پنج در جمع بین روایات معنی وافی به این که میگوید مع التکرر و الیمین کفارتون، بدون تعدد و بدون یمین لیس فیه کفارتون، فاذن المعارضت بین حدیث 3 و 2 حدیث 1 و 2 برداشته میشود. ظاهراً از اف وجو همین فرمایش مرحوم فیض است. یمین اصلا اون ربطی به جدال است، یمین که ربطی به مسئله فسوق نداره، در فسوق احدی یمین رو اعتبار نکرده، هیچ روایتی ولو روایت ضعیفه در فسوق کسی یمین را اعتبار نکرده، روایت ضعیفه هم نداره. فعلیه این جمع مرحوم فیض از افل وجوه هست، برای اینکه نه در فسوق یمین اعتبار شده است و نه شاهد بر جمع دارد. از ما ذکرنا اقوال اربعه بل الخمسه ادله اونها روشن شد. قول به استحباب که مرحوم سبزواری در ذخیره گفته است، مرحوم مجلسی در روزت المتقین گفته است، تقدم الکلام، که بنابر بعض از وجوه درسته، بنابر بعض از وجوه خمس ناتمامه. و برای اینکه اگر شما قائل به وجه اول شدی، تعارض کردی، رجوع به اصول عملی کردی، استحباب را از کجا در میاری؟ بنابر وجه اول که تساقط است، خب اگر تساقط شد استحباب از کجا در میاد؟ اصل عملی که استحباب ندارد، مگر احتیاط عقلی بگوید. این استحباب میگن، احتیاط عقلی نمیگوید. کما اینکه عقل الوجوب وجه دوم بود که بنابر وجه دوم هم تعارض برداشته شد و هم استحباب ثابت شد. احد طرق جمع بین روایات متعارضه همین است که به قرینه خارجیه مثل قرینه تقدم و نص علی ظاهر از ظهور نفس در وجوب رفعیت بشود، حمله بر استحباب بشود. کاریست که فقها همیشه میکنه، شب و روز کارشون همین است و درست هم هست. قرینه خارجی الزام را برداشت، طبیعت رجحان به حال خودش باقی است، او که مزاحمتی ندارد. کما این که دلیل بر نظریه سوم ضعفش روشن شد، کما این که دلیل بر نظریه چهار که حدائق است ضعفش روشن شد، کما این که فرمایش مرحوم فیض ضعفش روشن شد. فعلیه ظاهرن والله العالم معافاده سیدون الاستاد از عدد کفار در فسوق تمام است، برای اینکه اقوال در مسئله تقدم الکلام، توائف روایات تقدم الکلام، جمع بین این توائف موافاده سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه است. این هم مطلب سوم در دیگه مجالی برای حرف نمانده دیگه، از چی فقط یه حرفی نزدم اینم از باب اینکه خیلی حرف بی تمامیست ولی قائلش خیلی بزرگواره. و اون حرف یعنی چند حرفه، بعضی ها بر وجه دوم اشکال کردن به اینکه بابا این وضع را میگه در وضعیات استحباب نیست، این غافل شده حدیث سه را نگاه نکرده. بعضی ها در حدیث سه مناقشه کردن، سه مناقشه دارن در حدیث سه. اولا میگه این حدیث سه زمان علامه به بعد در کتب استدلالی آمده، تا زمان علامه حدیث سه در کتب حدیث بوده، در تهذیب بوده، قبل از علامه در تهذیب بوده، در قرب الاسناد بوده. چرا فقهای ما این حدیث اگر تمام است چرا شیخ در مبسوط نیاورده، چرا در نهایه نیاورده، چرا ابن حمزه در وسیله نیاورده، چرا ابن زهره در قنیه نیاورده؟ سرش چی بوده که این حدیث در کتب استدلالی نیامده؟ پس میگم حدیث سرا این کار بکنیم، اینجور که نمیشه. این یه حرف داره که خیلی حرف بی اساسیه. حرف دوم این است که میگه این حدیث در کتاب قرب الاسناد هست، اما خود شخصی که این حدیث را نقد کرده گفته این نسخه غلط دارد. خب حالا این نسخه غلط دارد، این چه ربطی به این حدیث دارد؟ غلط داشتن یه نسخه از کتاب، موارد غلط رو شما انگشت بگذارید، چرا مواردی که غلط نیست انگشت میگذارید؟ حرف سومی که این بزرگوار دارد میفرماید که ما احتمال میدیم تصحیف باشد، تحریف باشد. چرا بابا تحریف باشد؟ برای اینکه در حدیث دو کلمه یستغفر دارد. کلمه یستغفر شبیه کلمه یتصدق است. پس این یستغفر بوده آمده کاتب یتصدق نوشته. خب حالا بگو این احتمال، هر احتمالی را که اغلا احتنا نمی کنن. شما از خیابان میخوای عبور کنی، احتمال هست که ماشین بیاد بزنه، اغلا که نمیستن خیابان تماشا بکنن که. هر احتمالی که انسان در ذهنش آمد که نباید این حرف را بگوی. از روایت و صحیحتان فی تحذیب موجودون و فی قرب الاسناده موجودتون فعلیه ظاهرن و الله العالم. دلالت این حدیث اقوای از دلالت حدیث یک است، برای اینکه لقائل ان یقول کما قیل، حدیث یک وضعیات رو میگه، در وضعیات استحباب نیست، اما این حدیث که وضع رو نمیگه، یتصدق جمله خبریه دلالت بر وجوب داره. اون آقای هم اشکال کرده، این حدیث را نگاه نکرده اصلا. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است. اینو صدا حدود یک ورق بحث کرده، خواستین مفصلش رو نگاه کنین در حدائق جلد 15 صفحه 462-63 یک ورق این حرف صاحب منطقا قائلش، چون که بزرگ بوده اینم وقت خودش را صرف کرده و ناکن وجهی برای اصل اشکال نیست و احتیاج به دفع داشته باشد، برای اینکه روایه در قرب الاسناد موجود است در تهذیب جلد 5 موجود است. این مطلب سوم. مطلب چهار این است که سیدنا الاستاد می فرماید این آقا حالا کفاره ندارد، توبه دارد یا ندارد. این مطلب چهار است که در اینجا بیان کرده است. فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.